وزش باد خواهد داشت، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک وجود داره. بیشین دمای امروز تهران 32 و کمین دما هم فردا صبح 20 درجه بالای صفر خواهد شد و طی 24 ساعت گذشته هم گزارش بارندگی از آستارا داشتیم در استان گیلان به میزان 16 میلیمتر، یعنی در واقع بیشترین میزان بارندگی بوده، و تالش 15 میلیمتر و همینطور در خوی و رشت 12 میلیمتر، ماسال و فومن هم 11 میلیمتر گزارش بارندگی داشتیم. البته از مناطق دیگه استان مازندران، گلستان و آذربایجان شرقی هم گزارش بارندگی شده.
خیلی متشکرم خانم رفیعی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام ازال مغرب به افق تهران ساعت 19:35 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی دیگه از ایده‌های صرفه‌جویی توی مصرف آب، پر کردن کتری آب به اندازه نیازه. زمانی که می‌خواید دمنوش یا چایی دم کنید، فقط به اندازه تعداد فنجونای مورد نیازتون توی کتری آب بریزید. حالا اگه احیانا آب جوشیده ای اضافه موند، اون آب رو دور نریزید. از اون آب میتونید برای آبیاری گیاهان استفاده کنید. اینطوری به طور سالیانه حداقل به اندازه 200 بطری آب معدنی 1.5 لیتری توی مصرف آب صرفه جویی کردید.
شاید باورتون نشه.
سلام. شاید باورتون نشه، ضربه‌ای که آمریکا تو دفاع مقدس 12 روزه از ایران خورد اونقدر محکم بوده که حالا توی محافل سیاسی دربارش بحث میکنن. یادتونه رهبر معظم انقلاب در اولین پیام تلویزیونی بعد از حمله اسرائیل به خاک کشورمون چی گفتن؟
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
بله، حالا میخوام دعوتتون کنم به نوشیدن یه استکان چای همراه با شنیدن روایت بیچارگی از زبان اریک واینستاین. قبلش بگم خدمتتون که ایشون هم اقتصاددانه، هم نویسنده است، هم مدیر یه شرکت سرمایه‌گذاری خیلی مطرح آمریکاییه. به نظرم سیاستمدارای آمریکا و زنجیر پاره کرده های اسرائیلی باید این حرفا رو با دقت بشنون.
What is going on in the Middle East is the beginning of World War 3.
اتفاقات امروز خاورمیانه شروع جنگ جهانی سومه. به نظرم ایران خیلی با دقت و محاسبه داره پیام قدرتش رو منطبق میکنه. تهدید اونها علیه تل آویو حساب شده بود. شخصا عقیده دارم میزان آسیبی که میتونست به تل آویو وارد کنه خیلی بیشتر از اون چیزیه که دیدیم. ایران خیلی متبهرانه سطحی از قدرت رو که میتونه تحمل کنه نشون میده. متاسفانه مردم به خاطر اینکه مدت هاست در شرایط صلح زندگی کردن، درک زبان جنگ رو فراموش کردن.
What violence means as a language. And so when Iran originally set hypersonic missiles into the ground of Israel,
وقتی قبلا ایران موشک‌های هایپرسونیکش رو به زمین‌های اسرائیل کوبید که البته کسی رو نکشت، خیلی از اسرائیلیا اینطور واکنش نشون دادن که دیدید ایرانی‌ها چقدر ناکار آمدن، اونا هیچ کدوم از ما رو نکشتن. به نظرم ایرانی‌ها سری تکون دادن و با خودشون گفتن خدای من، شما اسرائیلیا حتی روحتونم خبر نداره که ما با این کار داشتیم به شما پیام میدادیم گنبد آهنینتون در مقابله با موشک‌های هایپرسونیک ما درست عمل نمی‌کنه. به نظرم چیزی که می‌بینیم شروع یک پایانه.
آره، اینو که خودمون هم گفتیم، شروع یک پایان، پایان یک توحش جنگلی.
وقتی ایرانیا این موشک رو به کلاهک هسته‌ای مجهز کنن، دنیای دیگه جلوی چشممون میاد و هر چی تا حالا دیدید فقط شروع اون بوده. ما داریم خیلی کند وارد دنیای جدیدی میشیم که در اون موشک‌های هایپرسونیک به مناطق شلوغ شهری برخورد میکنن.
بله، کابوس ساخت سلاح هسته‌ای در ایران لحظه ای دشمنان ما رو تنها نمیگذاره، ولی سلاح مرگبارتر مردم ایران برای دشمنانش باور به وعده الهیه که فرمود و ینصرک الله نصرا عزیزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله که اوقات خوشی رو پیش رو داشته باشید. با امید و توکل خدا آغاز میکنیم نوبت دوم پخش برنامه های روز یک شنبه دهم خرداد ماه سال 1405 رو، و تا ساعت 22 با شما خوبان خواهیم بود و چند برنامه رو الان فرصت دارم خدمتتون معرفی کنم. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده ما هستند، گوینده من علیرضا نایینی در خدمتتون خواهم بود. صدا بردارمون علی آقای میرزاییان هستند و هماهنگی پخش رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام خواهند داد. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:14 دقیقه است و اذان مغرب 19:34 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. با حدیثی از آقا امام جعفر صادق علیه السلام میخواییم دهانهامون رو خوشبو کنیم به ذکر صلوات. ایشون میفرمایند هر کس 10 مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد، حق تعالی و ملائکه 100 مرتبه بر او صلوات میفرستند. و هر کس 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل او فرستد، خدا و ملائکه 1000 بار بر او صلوات می فرستند. آیا نشنیده ای قول حق تعالی را که می فرماید اوست کسی که با فرشتگان خود بر شما درود می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی برآورد و به مؤمنان همواره مهربان است؟ پس ذکر شریف صلوات الهی که مدام بر لبهامون باشه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه ای که تا ثانیه‌های دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد، برنامه فقه پویا هست. چارچوب نظری و ابعاد فقهی و حقوقی جنگ رو بررسی میکنه. ساعت 15:30 دقیقه میتونید با شفا همراه باشید. به کارشناسی دکتر حسن اکبری که از طب سنتی خواهند گفت. ساعت 15:45 دقیقه تنین وحی رو بشنوید. تلاوت و ترجمه آیات 91-118 سوره مبارکه مؤمنون. ساعت 16-17 با برنامه زنده پرسمان خانواده همراه شما عزیزان هستیم. 17 جرعه رو خواهید شنید. 17:15 دقیقه منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم. درسی از نهج البلاغه به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی. وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بخشیش رو ساعت 17:20 دقیقه در قالب برنامه وصیت‌نامه خواهید شنید. خیلی برای ما راه گشا خواهد بود توصیه های امام خمینی رحمت الله علیه رو با هم دوباره مرور کنیم. 17:40 خط پایان تقدیم شما خوبان میشه. 18:05 میتونید گنج سعادت رو به کارشناسی استاد محمد هادی فلاح بشنوید و انشالله که هممون سعادتمند باشیم و از گنج اخلاق توحیدی بهرمند باشیم. 18:30 تا ساعت 20 برنامه زنده به رنگ خدا رو خواهید شنید، ویژه اذان مغرب هست و عصرگاهی. ساعت 20 دعای توسل رو طبق قرار عاشقیمون پخش میکنیم، با هم دست به دامان اهل بیت علیهم السلام خواهیم شد. امشب این دعا با صدای آقای سلحشور تقدیم شما خوبان میشه. 20:30 میتونید فراخبر رو بشنوید، مروری با داشته باشیم بر اخباری که گذشته در این اوقات. 20:45 یک برنامه‌ای خواهید شنید با نام یک خط و نیم معرفت، که کار تشکیلاتی در سیره امام هادی علیه السلام رو مورد بررسی قرار داده. و ساعت 21:30 هم حسن ختام برنامه‌های این نوبت پخش، برنامه برکرانه نور هست. استفاده می‌کنیم از نکات تفسیری آیات 1 و 2 سوره مبارکه اعراف که حضرت آیت الله جوادی آملی بیان خواهند کرد. این برنامه یک خط و نیم معرفت هم که خدمتتون گفتم به مناسبت شب ولادت آقا امام هادی علیه السلام تقدیمتون میشه، که پیشاپیش به همه شما عزیزان تبریک میگیم. اما دوستان، در روزهایی هستیم که سلحشوری و وطن دوستی ما ایرانیان زبان زد جهانیانه و چقدر خوبه که یک تکمله‌ای داشته باشیم برای این کار خودمون و با صرف جویی در روزهایی که انرژی گنجیست گرانبها بتونیم باز هم به بالندگی و موفقیت کشور عزیزمون کمک کنیم. انشالله که هممون اهل صرف جویی باشیم.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت، از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب خیلی ممنونم، ازتون بخیر باشه. از همراهیتون با رادیو معارف سپاسگزارم. خب یه نکته خدمتتون عرض کنم تا برنامه فقه پویا رو تقدیمتون کنیم. خواهشی که دارم از بزرگترهای عزیز که چنین فرزندان دلبندی تربیت کردن که هر شب با پرچم ایران در میدان حاضر هستن در دفاع از کیان میهن، امشب یه هدیه کوچیک برای بچه‌ها انشالله تهیه کنید به مناسبت ولادت با سعادت آقا امام هادی علیه السلام شاید یه شیرینی خوراکی باشه یا شاید هر چیزی که وسعتون میرسه، ولی به یاد موندنی بشه. امشب شب متفاوتی باشه برای کودکان دلبندمون که حضور دارن در کنار ما و موجب دلگرمی ما هستن در میدان خیابان. خدا حافظ فرزندان این سرزمین باشه، خدا حافظ تک تک شما مردم خوب و نیک ایران زمین باشه. انشالله آرزوهای خوب داریم از طریق این رادیو، این رسانه دینی برای شما و امیدواریم که حال احوالتون خوش باشه. دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو به مدت حدود 40 دقیقه بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن. از عالم فقر به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. شما شنونده برنامه فقه پویا هستید از رادیو معارف. مبحثی رو در برنامه های قبل با حضور اساتید و کارشناسان محترم بهش پرداختیم و از زبان گویای این عزیزان توضیحات و مباحث خوبی رو شنیدیم در خصوص چارچوب نظری و ابعاد فقهی و حقوقی جنگ. در این برنامه هم توفیق داریم خدمت این اساتید محترم هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید سجاد ایزدهی و استاد محترم جناب دکتر محمود حکمت نیا که هر دو بزرگوار از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. در این برنامه این بحث مهم رو بهش میپردازیم و از بیان سلیس و روان و توضیحات علمی این عزیزان در خصوص موضوع گفته شده استفاده میکنیم. جناب استاد حکمت نیا، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکار ارجمند و دوست گرامی هم جناب آقای دکتر ایزدهی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب استاد ایزدهی خدمت جناب علی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما شنوندگان محترمتون و دوست عزیز و فریخته و بزرگوارمون جناب آقای دکتر حکمت نیا، سلام عرض میکنم خدمتون هست.
ممنون. ما بحثمون در موضوع بررسی ابعاد فقه حقوقی جنگ از واکاوی نسبت به ماهیت جنگ‌های جدید شروع شد که مطالب خوبی رو شنیدیم. در ادامه بحث رسیدیم به یک طرح موضوع سه‌ضلعی که جنگ‌ها در حوزه کشورها به چه دلیلی انجام میشه. سه سرفصل رو در نظر گرفتیم که درباره‌اش صحبت کنیم. اولین سرفصل این بود که یک کشور با چه توجیهی وارد جنگ میشه که در این خصوص مطالب اساتید رو در فرصت‌های قبل شنیدیم. دومین سرفصل بحث این بود که در حقیقت کشورها در جنگ به دنبال چه اهدافی هستند، که خود این هم مبحث بسیار مهمی بود از آن جهت که ناظر به همین اتفاقات امروز ما، یعنی جنگ پیش آمده، ما اهداف جنگ رو بررسی کردیم به صورت خاص و ویژه نسبت به هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا و به خصوص رئیس جمهور کنونی این دولت، که مطالبی که از زبان ایشون گفته میشه در خصوص اهداف جنگ چه مبنایی داره، از کجا اومده. دقیقا این مسئله واکاوی شد، از زبان اساتید شنیدیم. در این برنامه یک بحث دیگه ای داریم که خب در جنگ چگونه باید جنگید. خب این بحث خیلی مهمیه. دامنه اخلاقی و حقوقی جنگ کجا هاست؟ این بحث مهم رو میخواییم در این فرصت بهش بپردازیم. من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد ایزدهی به عنوان شروع بحث از مباحثشون در پاسخ به این سوال بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ ها قاعدتا در طول تاریخ متناسب با خیلی از امور یواش یواش متحول شده، نه فقط جنگ ها، زندگی بشر. بشر متناسب با تولیدات و اختراعاتی که انجام میده و عمدتا هم غرضش تسهیل در زندگی، راحت‌تر شدن توی زندگی کردن یا زودتر رسیدن به مطلوب و هدف، قاعدتا ابزارهای جدید استفاده میکنن و تولید میکنن. به همین خاطر شاید بشر رو به عنوان یک انسان تولیدگر در طول تاریخ یاد کردند و طبعا متناسب با همین هم نوع زندگی ها تغییر میکنه. یعنی شما زندگی که در اون انسان با حیوانات رفت آمد میکرد با زندگی که انسان با قطار و هواپیما حرکت میکنه کاملا متحول شده. زندگی شهرنشینی با زندگی روستایی کاملا تغییر کرده به خاطر اون نوع ابزارها، نوع وسایل، نوع اینا در طول تاریخ طبیعی که اینها تغییر کرده. جنگ ها از جنگ با شمشیر شروع شده، قبلترش با چوب و سنگ و همینطور با شمشیر و با نیزه و همینطور اومد تا حالا جنگ های امروز. و یک اقتضایی داره این جنگ ها، یعنی جنگ های زمان گذشته اگر مثلا فرض کن ابزارهاش یک ابزارهای محدودی بود که فاصله بین دو طرف جنگ مثلا فرض کن که 200 متر میشد 300 متر میشد، خب در اونجا یک نوع خاصی می جنگیدن. شما اگر فاصله دو طرف جنگ به اندازه تیر پرتاب کردن باشه، خب اون طرفش دیگه امنیت قرار داره. اون طرفی که فاصله 300 متری و 400 متریه از هجوم در امانه، مگر حمله کنن با اسب یه چیزی. لذا تو جنگ های گذشته قاعدتا مثلا شبها نمی جنگیدن، صبح شروع میکردن، با یه رجزی شروع میکردن، یه نفر میومد از این طرف، یه نفر از اون طرف، رجز میخوندن، بعد با همدیگه مبارزه میکردن، بعد عده میرفتن با همدیگه میجنگیدن، شب میشد، غروب میشد، دید نداشتن، تفاهم میکردن، میرفتن دوباره. تو همون سیستم یه چیزهای ناگفته، یه چیزهای ناپیدا، اما قرارهای مشخص. مثلا ناجوانمردی رو توی جنگ طبیعتا انجام نمیدادند.
بله.
با اینکه همدیگر رو به غرض کشت با همدیگه مبارزه میکردند، اما تو همینجا هم مثلا فرض کنید که یک عذاب مضاعف نمیدادند.
بله.
مثلا شکنجه دادن،
در حقیقت میخواید چگونه جنگیدن رو از گذشته تشکیل
کنید؟ آره، میخواهم بگم این کلن سنخ چگونه جنگیدن متناسب با چند چیزه. هدف از جنگ تغییر نکرده.
بله.
هدف از جنگ ها یا پیروزی از یه طرف یا از اون طرف شکست دشمنه یا نابودی دشمنه، این همیشه توی جنگ ها هست و از یک حدی هم قاعدتا تو همه ادوار از این حد تجاوز نمی کنند. مثلا شما فرض کنید توی جنگ ها قاعدتا با نظامیت که سر کار دارن، غیر نظامی رو کاری ندارن چون سنخش جنگه. مثلا با حیوانات کاری ندارند، با محیط زیست کاری ندارند.
بله.
یا شکنجه نمی کنند، یا مثلا توی جنگ یک رسول یا اون پیام رسان جنگ رو قاعدتا نمی کشند. چرا؟ چون اگر فرض کنید یه طرفی از یه جایی از طرف دشمن پیام بیاد، این طرف اگر پیام رو دریافت نکنه یا نتونه برگردونه، خب جنگی به اخلال منجر میشه.
بله.
تون تعبیری که از پیامبر گرامی اسلام هست که آمدند و از سپاه مسیلمه است علی الظاهر که آمد پیامی به پیامبر برساند، پیامبر تعبیری دارن اونجا که لولا ان الرسل مأمونین لقتلتكما، دو نفر بودن، اگه نبود که پیام رسان جنگ، پیک جنگی در امانت، میکشتم. پیامبرم جعل نکرده، یعنی اینجوری بود، اینجوری هست، رسم جنگ اینطوریه. به عبارت دیگه از یک جهت بحث اخلال در نظام جنگ رو نمیپسندیدند. جنگ یک قاعده ای داره، یک الزاماتی داره، اونو به همش نمیزدند. به همین خاطر پیک جنگی رو نمیکشتن. شرع هم فعلا مال شرعی نیست، عرفه، قاعدتا این گونه بوده.
بله.
یا قاعدتا مثلا
یعنی مثال ها خیلی نزدیک میکنه موضوع رو، طرح سوال رو که میگیم چگونه باید جنگید، یعنی اینا نمونه هاش هست.
آره نمونه هاست.
حالا پیشرفتش میاد جلوتر،
همین جلوتر خیلی دیگه عجیب غریب میشه. مهمش اینه که تو فضای جنگ اون چیزی که چگونه جنگیدن رو تو هر زمانی مشخص میکنه از یه جهت محیط زیسته.
درست.
یعنی اون زیست محیطی که آدم توش قرار داره. شما تو فضای دریایی یه جور میجنگی، تو فضای هوایی یه جور میجنگی، تو فضای زمینی یه جور دیگه میجنگی. اقتضای آب و خاک و هوا یه جوره، ابزارهاش هم یه جوره. شما ابزارهای جنگ دریایی یه شکله، ابزارهای جنگ زمینی یه شکله، هوایی یه شکله. حتی توی زمینی اگه تو منطقه صاف باشه یه جوره، اگه توی مثلا کوه باشه. محیط زیست نوع جنگیدن رو تغییر میده، ابزارها نوع جنگیدن رو تغییر میده. شما یه زمانی با دشمنت روبرو میجنگیدی با شمشیر همدیگر رو، اما الان دیگه همدیگر رو نمیبینید. از فاصله دور یه نفری با این قناصه یا این تیراندازه از راه دور یه نفر، خب اصلا اون نمیبینه کیه. زمان گذشته همین نامردی تلقی میشد.
اینو نمیپسندیدن.
آره میگفتن نامردی نبود که از پشت نباید زد یا ناجوانمردانه نبود کشت. اما الان شما نشستی یه دفعه توپی اومد زد، یه تانک آمد، یه تانک میبینه مثلا، یک پهبادی یه دفعه میاد، آدم نمیفهمه چی شده. یک لحظه بود یه لحظه هم نیست. خب زمان گذشته اینو نمیپسندیدن. یعنی توی جنگ یک ضوابطی حاکمه، این ضوابط اون محدوده جنگ رو مشخص میکنه. حالا این ضابطه ممکنه ابزار باشه، ابزار یک ضابطه تعیین میکنه، حتی خود ابزار ضابطه نیست، ابزار یک نوع چگونه جنگیدن رو ایجاد میکنه، اون زیست محیطه یک جور جنگیدن رو تجویز میکنه، اخلاق در هر حوزه از اینها یک گونه از جنگیدن رو تجویز میکنه. و به همین نسبت خب حقوقدان ها و مباحث فقهیش هم بعد از اونه که حقوق بشر دوستانه است. یعنی اموری که قاعدتا در جنگ غیر اخلاقیه، غیر منصفانه است، نامردیه، قاعدتا انجام نمیدن.
بله.
و اینم قاعدتا بشر میفهمه که مثلا شما یه آدمایی که تو خونه نشستن شما یه بمب اتم بزنی و یه دفعه 100,000 نفر بدون خبر یه دفعه نابود بشن و نسل بعد هم به این مشکل دچار بشن، این تبعات این خطری رو داشته باشن، خب حالا این کسی نمیتونه تجویز کنه، میگه نه این که نامردیه که. درسته تو میخوای به جنگی، درسته تو میخوای توی جنگ پیروز بشی، اما به هر قیمتی.
بله.
نکته اینجاست.
خب همین این مبنایی که میگید از نظر اخلاقی میگید یا حقوقی یا فقهی
تو همه این هاست،
یعنی هر سه علم این رو میگن، چون اینجا دیگه اوج بحث شماست دیگه.
آره مباحث حتی مباحث حقوقی هم که میاد پیوستش تو حوزه اخلاق دیگه، تو حوزه اخلاق میگن ناجوان مردانه است.
بله.
توی فقه میگن این ناجوان مردانه است، البته نصوص داریم ما، اما قاعدتا یک انکار اولیه بدیهی اونم بر اساس این منطق. البته اینو باید وقتی بیشتر توضیحش بدیم.
درست.
آیا هدف وسیلهش رو توجیه میکنه یا نه؟ من اگر میخوام توی جنگ برنده بشم آیا به هر قیمتی به هر وسیلهی میتونم این کار رو انجام بدم یا نه؟ وقتی میخوام برم پیروز بشم، پیروز بشم توی جنگ، اما نه با هر وسیلهی.
نه.
بلکه وسیلهم باید موجه باشه، وسیله هم باید مشروع باشه.
بله.
این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این که آیا وسیله هم نیاز دارد در جنگ موجه باشد، یا همون وقتی میگم من میخوام پیروز بشم همونه دیگه.
درست.
من میخوام پیروز بشم هرچی شد شد. الان مسائل عمده جنگ امروز که ما باش مواجهیم اینه که دشمن میخواد پیروز بشه هر جوری که شد، حالا خلف وعده میکنه بکنه، نقض عهد میکنه بکنه، نظامی غیر نظامی بزنه میزنه. آیا ما هم باید مقید باشیم به این محدودهای اخلاقی، حقوقی، شرعی، یا نه ما قرار اینه که برنده بشیم؟ خب ما که باید برنده بشیم دیگه،
هر جوری شد،
هر جوری که شد. ولذا این مسئله چگونه جنگیدن، بر اساس چه محدوده و چه ضوابطی جنگیدن،
درست،
و چه اموری رو مراعات کردن در این حال که جنگه، یعنی جنگ جنگه، اما توی همین جنگ یه ضوابطی داره، این ضوابط توی اخلاق هست، توی فقه هست، توی حقوق هست، ارتکاز بشر هم هست. این بشر اینو معمولا باش تعامل میکنه که اینجوری که نباید جنگید، که این نامردیه، این بی انصافیه، یا شما امان دادی. این تعبیری که از امام شهید ما هست نسبت به، اگه اشتباه نمیکنم، اون منطقه جنوب کرمان بود، یک شروری بود گرفتن.
من
خب گفتن که ما به این شرور امان دادیم، گفتیم بیا با